سلام به همه شنونده های در حد کومیکولوژی. من دانیالم.
منم دورسام و این 21مین اپیزود پادکست کومیکولوژیه. اسپانسر این اپیزودمون یه کارخونه است، ولی نه یه کارخونه معمولی. زینگو کارخونه بازی‌های باحال، از جمله بازی جالبشون تبانیه.
خداییش حال می‌کنم با این اسپانسرایی که داریم. دیگه چی بهتر از این که آدم هم اسپانسر بگیره، هم با یه بورد گیم جدید آشنا بشه. واسه شما هم خوبه دیگه، هم با پادکست سرگرم میشید، هم با محصولات باحال اسپانسرامون. قشنگ فقط داریم می‌ذاریم سر کله همدیگه و خوش می‌گذرونیم. شهر بازی کومیکولوژی که میگن همینه آقا.
حالا بریم بهتون بگیم که تبانی چیه. تبانی یه بازیه که اگه مافیا براتون زیادی بورینگه باید برید سراغمون. تبانی کلن ریتمش تندتره و به جای نقش مخفی سبکش رأی مخفیه. داستان اینه که شما یه مش خلافکار در حدی این که دزدیا رو کردین و میخواین غنایم رو تقسیم کنین. جوکر عزیزم افتخار دادن که یکی از شخصیت‌های بازی باشن. بازی این شکلیه که شما یکی از شخصیت‌ها رو انتخاب می‌کنید و تو هر راندی که بازی می‌کنید باید سعی کنید بقیه کاراکترها رو از بازی حذف کنید و طلاها رو تصاحب کنید. این مکانیسم حذف کردن بقیه اینجوری کار میکنه که شما باید واقعا همش با هم تبانی کنید و زیرا به همدیگه رو بزنید و به همدیگه خیانت کنید.
آره دیگه، حالا دیگه اینکه چجوری با هم ارتباط میگیرید و بچه کجایید و اینا رو واردش نشیم. من گفتم تبانی بازی خوبیه و از تجربه کردنش پشیمون نمیشین. سایتشون هم zingobazi.com که تو رو خدا خواهش میکنم منو مجبور نکنید اینو اسپل کنم واسهتون، بفهمین دیگه. zingobazi.com خیلی راحته. حالا تو دیسکریپشن این اپیزود هم میذاریم واسهتون سایتشو، برید بخرید حالشو ببرید. ما تو کومیکولوژی در مورد کومیک صحبت میکنیم، یعنی در واقع به بهونه کمیک در مورد خیلی چیزا صحبت میکنیم. از پیاز بندری و اثر پروانه‌ای و قواعد لاستنی تو قرن 19 بگیر تا فمینیسم و روانشناسی و تاریخ مدنی و هنر، هنر دینی و ورزش. تو این اپیزودم قراره حسابی در مورد محیط زیست حرف بزنیم. همینطورم راجع به یه بانوی باوقار و متشخص از دنیای دی سی که همه رو دیوونه خودش میکنه، ولی خودش فقط دیوونه گل و گیاهاشه و اصلا زیاد علاقه ای نداره که با آدمو ارتباط برقرار کنه. این عزیز با اینکه نیتش خیره، ولی روشی که برای رسیدن به هدفش انتخاب میکنه معمولا یه جوریه که یه کوچولو باعث مسموم شدن و تیکه تیکه شدن آدما میشه. اینه که ما هم مجبوریم تو این اپیزود یه خورده بی پرده حرف بزنیم و خلاصه که هشدار اکسپلیسیت و محدودیت سنی و این حرفا که دیگه آشنایید باش دیگه. این شخصیت منفی که میخوایم در موردش حرف بزنیم یکی از بزرگترین دشمنای شوالیه تاریکیه و همه گلوبوتهای گاتام از دم گوش به فرمانشن. خواهر کوچیکه مادر طبیعت، دکتر پاملا لیلیان آیزلی یا پویزن آیوی. تا حالا شده بشینید فکر کنید و با خودتون بگید که ای بابا ما آدم ها چی کار داریم میکنیم با طبیعت؟ این همه زمین، این همه کوه، این همه دشت میزنیم باز هرس چی؟ بشر واقعا دیگه شعورشو داره در میاره، تعادل طبیعت رو اصلا به هم ریخته. خب تا اینجا همه این فکرها بین شما و پویزن آیوی مشترکه. باریکلا به جفتتون، واقعا دغدغه هاتون واقعا قابل تحسینه. ولی کاری که شما بابت این دغدغه ها انجام میدین احتمالاً با کاری که پویزن آیوی انجام میده یک کوچولو فرق میکنه. شما مثلا میرین همین جمله ها رو توییت میکنین و فنای رز هم همه ریتوییتتون میکنن و همه چم همونجا تموم میشه. ولی پویزن آیوی ممکنه بره گردن آدمی رو که مویتزی سوال نمیکنن بشکنه. همین دیگه، همین. میبینید که آیوی هم یکیه مثل خودمون. شاید یکم مدل ابراز احساساتش فرق داشته باشه، ولی هدفش در نهایت حفاظت از محیط زیسته. البته این چیزی که براتون گفتم توصیف ورژن‌های جدیدتر آیویه، یعنی از دهه 80 به بعد. اگه اپیزودهای قبلی کومیکولوژی رو گوش داده باشین حتما خودتون بهتر میدونین که خیلی وقتا خیلی شخصیت ها تو دنیاهای موازی مختلفی که داستانهای کمیک توشون روایت میشن ورژن‌های متفاوتی دارن که گذشته و اوریجینشون هم با هم فرق میکنه. آیوی هم وضعیتش همینه دقیقاً. تو دنیاهای مختلف هم اوریجینش متفاوته، هم سوپر پاوراش، هم ظاهرش. البته قیافه سوپر اولترا خوشگل آیوی خدا رو شکر واقعا وجه مشترکیه که توی همه ورژن‌هاش وجود داره و اصلا یه بخشی از قدرتاشه. آیوی موهاش یه رنگی بین قرمز و قهوه‌ایه و یه لباس سبز از جنس برگ هم می‌پوشه. رنگ پوستش تو ورژن‌های جدیدتر سبز کم رنگه، ولی تو ورژن‌های قدیمی‌تر رنگش عادیه و شبیه بقیه آدماست. از بین جوانای قدیم اگه کسی این ایرون و جوون و اینا اصلا با یه خنده ای میاد همیشه.
جوون قدیمم
خنده
داره دیگه،
خندت باشه که نظر من اشکالی نداره. یادش بخیر جوونای قدیم، میتینگای رپی. از بین جوونای قدیم اگه کسی این اپیزودو گوش میده شاید یادش باشه که سال 1966 که پویزن آیوی اولین بار سر و کلش توی کمیکای دی سی پیدا شد، حتی اسمش هم پاملا آیزلی نبود، لیلیان روز بود. توی شماره 181 که سری کمیک بتمن، بروس وین و دیک گریسن با هم میرن موزه هنرهای معاصر گاتهام تا از یه نمایشگاهی که اونجا برقراره بازدید کنن. دیک گریسن اولین رابین بتمنه که اگه نمیشناسیده شدیداً توصیه میکنم اپیزود ویژه رابینای کمیکولوژی رو حتما گوش کنین. آره خلاصه بروس و دیک دارن توی موزه قدم میزنن و در مورد خوشگل‌ترین خلافکارای زن گاتهام صحبت میکنن که یهو میبینن یه دختر سبزپوش خوش‌قیافه و خوش‌تراش و تبارک الله و احسن الخالقین داره از دور میاد سمتشون.
داشتم حرفاتو میشیدم آقای وین. باید بگم خیلی متاسفم که بین این دخترایی که ازشون حرف میزدی هیچ اسمی از من نبود. شما مردا همتون همینین، تا کسی خودشو تو چشتون فرو نکنه نمیبینیش. میدونی اشتباه من چیه؟ اینه که انقدر خلافکار کار درستیم که هیچ جلو نرفتم و کسی منو نمیشناسه. واقعا که اینجوری خوشگل ترینا رو انتخاب میکنی آقای وین؟ چشم بابا توماست روشن با این سلیقه داغونه.
پرس نخور خوشگل. با اون صورت مهربونت اخ نکن که اصلا بد نمیاد. اصلا تو تا حالا کجا بودی دیوونه؟ من اگه زودتر تو رو میدیدم دیگه برای چی میبادم موزه؟ تو خودت اثر هنری، ولی حواست باشه اگه زیاد شیطونی کنی میام دستگیرت میکنم میبرمت امارت وین پیش خودم.
بیا دستگیرم کن آقایی، دستبندم لازم نیست، دستبند و شلاق و اینا باشه واسه همون کتب و من. منو با دندون دستگیر کن و ببر هر جایی که دلت خواست.
عکاسا و پاپاراتزیایی که اونجا هستن تا میبینن که یه دختر به این خوشگلی داره دور بروس وین میچرخه و بروس هم اونجوری چشاش قلبی شده، بدو بدو میان ازشون عکس بگیرن. آیوی همونجا رژ لبشو در میاره تا یه تجدید آرایشی بکنه، ولی تو رژ لبش دستگاهی کار گذاشته که همون موقع یه شوک الکتریکی تولید میکنه و فلش دوربین همه عکاسا یهو با هم میترکه. آیوی که به هدفش رسیده و توجه همه مخصوصا بروس وین رو جلب کرده، تو اون وضعیتی که همه چشاشونو به خاطر نور شدید فلشا بستن غیبش میزنه. بروس و دیک همینجوری با چشای بسته لباسای بتمن و رابینو میپوشن و راه میافتن دنبال آیوی، ولی بهش نمیرسن و آخرش هم بیخیال میشن و میرن خونه. اما نقشه پویزن آیوی تازه شروع شده. آیوی میشینه با دقت و حوصله واسه تمام خلافکارای گاتهام نامه مینویسه و دعوتشون میکنه به حیات خونه خودش که دور هم جمع بشن و در حد ترین ویلن رو انتخاب کنن. دقت کردین؟ همه رو صاف و مستقیم دعوت کرده خونه خودش. یعنی واقعا من عاشق سطح داستانای این کمیکای قدیمی ام. ویلن عزیز به همین راحتی جای خودش رو لو میده و همه خلافکارا رو هم دعوت میکنه تو حیات فاکین خونه خودش. البته علاوه بر خلافکارا، دو تا عشق جدیدش که خیلی از هر دوشون خوشش اومده رو هم دعوت میکنه. یعنی بروس وین و بتمن. آیوی سم خیلی سم و نابی تو جوهر نامه هاش قاطی کرده که هر کی میخونتشون چاره ای نداره جز اینکه دعوت رو قبول کنه. آیوی نمیدونه بروس و بتمن یه نفرن، واسه همینم هر دوشون رو دعوت میکنه، ولی در واقع تنها کسی که متاسفانه نمیتونه تو این دوره همی شرکت کنه بروس وینه. چون بروس وقتی میفهمه همچین دعوتی در کاره، با شناختی که از همون ملاقات اولش با آیوی پیدا کرده، تصمیم میگیره با لباس بتمن بره. اینه که بتمن و رابین با هلیکوپتر میرن سر قرار و از همون بالا میبینن که به به چه خبره. هرچی گنگستر و کلاهبردار و دوز سر گردنه تو گاتهام بوده همه اینجا جمعن. بتمن و رابین با چتر میپرن پایین و خلافکارا تا میبیننشون شروع میکنن به تیراندازی کردن، ولی شوالیه تاریکی و رفیق جوونش از همه تیرا جاخالی میدن و سالم فرود میان. بتمن به رابین میگه ببین قبول کن که پویزن آیوی با این کارش خیلی بهمون کمک کرده، همین خلافکارا رو یه جا برامون جمع کرده، قربونش برم من با اون هیکل قلمیش. ولی رابین میگه نه بابا چی میگی، تو رو خدا دوباره اختیارتو ندی دست اون چیز نفس امارتا، اصلا حوصله ندارم من. بتمن هم میگه باشه و با رابین دوتایی شروع میکنن به کتک زدن خلافکارا. همینجوری که بتمن و رابین دارن تو حیات خونه آیوی میزنن خلافکارا رو ناکار میکنن، خود آیوی هم یه تاج طلایی بزرگ میاره و به سه تا از خوشگل‌ترین دخترای خلافکار گاتام نشون میده و میگه هر کی این تاجو بگیره برنده است. اون سه تا هم بدو بدو میان سمت تاجو، همینجوری که از سر و کول هم دیگه بالا میرن از دست آیوی میگیرنش. اینجاست که آیوی دکمه ای رو میزنه و تاجی که پر از الکتریسیته و اینا بوده درجا سه تا رقیب آیوی رو خوش میکنه و میندازه رو زمین. بعدش که همه بیهوش افتادن رو زمین و فقط آیوی و بتمن و رابین موندن، آیوی میاد جلو و به بتمن یه پیشنهاد خیلی بیشرمانه میده. البته اون بیشرمانه که شما فکر میکنین نه، دلتون رو علکی صابون نزنین، بهش پیشنهاد میده که زندگی بتمنیشو ول کنه و بیاد همدست پویزن آیوی بشه. بعدش هم یهو زارت بی مقدمه یه بوس آبدار میکاره رو لبای بتمن. بتمن از قبل میدونسته که پویزن آیوی ممکن از سم استفاده کنه، واسه همینم تو دماغش پنبه گذاشته بوده. ولی با این حال سم بوسه آیوی انقدر قویه که بتمن ارادش شل شده، ذهنش حسابی به هم ریخته. اوف، نباید تسلیم سم بشم، باید باش بجنگم. او عجب خوشگل لعنتیه این آیوی، میخوامش. شت، باز داره فرار میکنه، چه بدبختی دارم حالا با این وضعیت خوشگل بدنی، باید زنم هم جمع جور کنم برم بگیرمش. زیباترین آیوی مشرق زمین باید همسر من باشه. بالاخره بتمن با هر مصیبتی که بوده به خودش مسلط میشه و یه دونه بترنگ پرت میکنه سمت آیوی که داشته از دیوار میرفته بالا تا فرار کنه. آیوی میفته پایین و بتمن رو هوا میگیرتش و بعدم به خوبی و خوشی میبرتش آسایشگاه روانی آرکام. چند سال بعد از این داستان سر و کله پویزن آیوی توی یکی از داستانهای واندر وومن پیدا میشه و اونجا داستان اوریجینی که براش تعریف میکنن این شکلیه که آیوی اولش دختر دانشجوی صاف و ساده‌ای بوده به اسم لیلیان روز و یه استاد گیاهشناسی داشته به اسم پروفسور لگراند. لیلیان حسابی عاشق لگراند میشه و پروفسور عزیز هم حسابی از این عشق لیلیان سوء استفاده میکنه و بازیش میده. آخرش هم مجبورش میکنه یه گیاه سمی خیلی کمیاب مسیر رو براش بدزده. بعدش هم با همون گیاه لیلیان رو مسموم میکنه. بدن لیلیان یه واکنش عجیبی به سم نشون میده و به جای اینکه بمیره کلن به هر نوع سمی که وجود داره مقاوم میشه. بعدش هم لیلیان که حسابی از جنس مذکر کینه به دل گرفته بوده تبدیل میشه به پویزن آیوی و البته پروفسور لگراند رو هم پیدا میکنه و تبدیلش میکنه به یه هیولای چوبی بیشاخودم. این اوریجین اولیه یه که واسه پویزن آیوی وجود داشته. ولی توی دهه 80 دیسی کلن تصمیم گرفت و منتشر کردن سری کمیک کرایسیس آن اینفینیت ارث یه تکون اساسی به دنیاهاش بده و بعد از اونم اوریجین کلی از شخصیت‌ها رو تغییر داد که یکیشون هم همین پویزن آیوی بود. دیسی برای این اوریجین جدید رفت سراغ یکی از نویسنده‌های تاریخ ساز دنیای کمیک یعنی نیل گیمن که قبلا تو اپیزود اسپان مفصل در موردش صحبت کردیم. آقای گیمن هم واقعا واسه این داستان هیچ چی کم نذاشت خداییش و خیلی قشنگ و ظریف اوریجین پویزن آیوی رو کلا عوض کرد. قهرمان این داستان نه خود آیویه، نه بتمن، نه سوپرمن، نه هیچ کدوم از این سوپرهیروهای خوش قیافه دیسی. قهرمان این داستان که البته قهرمان که نمیشه بگی، شخصیت اول این داستان یکی از کارمندای تاسک فورس ایکس به اسم استوارت، یه کارمند خیلی معمولی با یه زندگی خیلی معمولی. من برای سازمان تاسک فورس ایکس کار میکنم. این سازمان کارش اینه که خطرناکترین خلافکارای دنیا رو از زندان‌ها جمع کنه و مجبورشون کنه تو جبهه آدم خوبا بجنگن. شغل من اینه که تو زندان‌های مختلف با زندانیای مختلف حرف بزنم و ببینم کدومشون برای کار ما مناسبن. تنها کاری که باید بکنم اینه که اگه مورد مناسبی پیدا کردم یه نامه بنویسم تا زندانی انتقالی بگیره و بره زندان سازمان و اونجا یه بمب تو مغزش کار بذارن و بفرستنش با سوئیساید اسکواد بره دنبال ماموریت‌های غیر ممکن. شاید کار کثیفی باشه ولی حداقل بخشای کثیفش به عهده من نیست. من کارم راحته، فقط سختیش اینه که باید زیاد سفر برم و از خانوادم دور میشم. کیس جدیدی که باید روش کار کنم اسمش پاملا آیزلیه. سه روزه که دارم از دوربین مداربسته نگاش میکنم و به رفتارش دقت میکنم. تمام پرونده هاشو خوندم، ولی هرچی بیشتر میخونم بیشتر گیج میشم. اطلاعاتش با هم نمیخونه، حتی اسمش یا سنش هم تو پرونده های مختلف فرق میکنن. باید باش حرف بزنم، این تنها راهه. دختری که نگهبان سلولشه بهم هشدار داده که پویزن آیوی مردای مثل منو درسته قورت میده، ولی من کارمو خوب بلدم، آماده بودم که باهاش صحبت کنم. سلام خانم آیزلی، من بازرس استوارتم.
استوارت؟ چه اسم قشنگی. خانوادتون اسکاتلندی نیستن بازرس؟
نه فکر نکنم، حتی چیزه مام بزرگم فکر کنم مال اون سمت هست.
اشکال نداره که خانواده خودتون نمیشناسی، این روزا دیگه همه انقدر سرشون شلوغ شده که مغزشون واسه اینجور چیزا جا نداره.
خیلی خوب خانم آیزلی، من از طرف سازمان عفو عمومی اومدم اینجا. کار من اینه که با زندانیا صحبت کنم و در مورد پروندهشون اطلاعات جمع کنم و اگه دیدم تو حقشون بی‌عدالتی شده به مرکز گزارش بدم. خیلی وقتا شده زندانیایی که باشون حرف زدم بعدش آزاد شدن.
چه خوب، خیلی خوشحالم که اومدی سراغ من. هر چی بخوای بهت میگم. هر چی بخوای.
خوبه، میخوام همه چی رو در موردتون بدونم خانم آیزلی. اینکه چه زندگی داشتین، چی کارا کردین و اصلا چرا اسمتون رو گذاشتین پویزن آیوی.
اینا که همش تو پروندم هست.
آره، راستش من خیلی پرونده از شما خوندم، خیلی زیاد. هر کدومشون هم یه چیز متفاوتی میگن. حتی اسم واقعیتون هم توی پرونده های مختلف تناقض داره. لیلیان روز، پاملا آیزلی.
پاملا لیلیان آیزلی. اسمم تو شناسنامه اینه، ولی دوست دارم بهم بگی آیوی.
خب، شروع خوبیه. بقیه‌اش چی؟
داستانش طولانیه. میخوام بقیه‌اش رو جلسه بعد برات تعریف کنم. دوست دارم دوباره ببینمت.
خیلی هم خوب. ممنونم خانم آیزلی.
آیوی.
آره منظورم همون بود. ممنونم آیوی. وای، اتاقش چه بوی خوبی میداد. چرا من هول شده بودم حالا؟ اصلا نصف سوالایی که میخواستم ازش بپرسم هم نپرسیدم. شانس آوردم حواسم بود شغلمو بهش دروغ بگم. عجب کار سختی بود بابا. انگارم داشت اصلا مکالمه رو میبرد جلو. الان که فکر میکنم انگار مثل پسر بچه با لپای گل انداخته نشسته بودم اونجا به حرفاش گوش میدادم. احمقانه است. اشکالی نداره. دفعه بعدی که میرم ملاقاتش باید به خودم مسلط باشم. نباید بذارم لبخندش انقدر حواسمو پرت کنه. صبح دوباره میرم سراغ آیوی.
صبح بخیر بازرس استوارت.
سلام آیوی.
بفرمایید صبونه.
مرسی، صبونه خوردم.
اوه باریکلا سحرخیز. پس امیدوارم روزت فوق‌العاده باشه.
ممنونم آیوی. از خودت بگو.
راستش بچگیام خیلی زشت بودم. قیافم مسخره بود. لپام باد کرده و موهام شبیه احمقا بود. با مامان و بابام تو سیاتل زندگی میکردم. تک فرزند بودم. زیاد پولدار نبودیم ولی وضعمونم بد نبود. اولین باری که از یه پسر خوشم اومد 5 سالم بود. ولی اولین باری که یه پسر از من خوشش اومد 15 سالم بود. اون 10 سالمون وسط واقعا سخت گذشت. از همون اولم دوست داشتم گیاه‌شناسی بخونم. دیوونه گل و گیاه بودم. البته مثل همه بچه‌ها بعضی وقتا پیش میومد که دلم میخواست خواننده بشم یا بازیگر یا مدل. ولی همه اونا خیال پردازی بودن. تنها چیزی که واقعی بود گل و گیاهام بودن. با گلام حرف میزدم و درد و دل میکردم. هنوزم همین کارو میکنم.
چرا انقدر از گیاها خوشت میاد؟
بازرس استوارت، اگه کسی نباشه که برات گل بیاره مجبوری خودت گل پرورش بدی. من به جای خوشبختی گل و گیاه داشتم.
ای بابا، خب ادامه بده.
باز داری عجله میکنی ها. برو فردا بیا.
این دختره که نگهبان زندانه همش بهم نگاه میکنه و ریز ریز میخنده. آخر شب دوباره رفتم سراغ مانیتور دوربین مداربسته و آیوی رو تماشا کردم. آروم از رو تختش بلند شد، دست کشید به پاهاش، انگشتاش لیز خوردن زیر لباس فرم سفید زندان. داشت پیرنشو در می آورد. از رو صندلی بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون. زنگ زدم خونه و با زنم و بچه‌هام صحبت کردم. بچه‌ها ازم می‌پرسیدن کجام؟ گفتم زندان. ولی اونا فکر کردن شوخی می‌کنم. دوباره برگشتم تو اتاق و انقدر به مانیتور زل زدم تا چشام بسته شدن. فردا صبحش دوباره رفتم پیش آیوی. سلام آیوی، امروز چطوری؟
خیلی خوبم بازرس، ولی تو حالت خوبه؟ انگار یکم پریشونی، اگه چیزی شده به هم بگو.
چیزی که نمیدونم، حالم یکم بلش کن. اصلا ما قرار بود در مورد تو حرف بزنیم. دیروز تا نوجوانیت پیش رفته بودیم، درسته؟ بگو ببینم بعدش چی شد.
باشه، هر چی تو بگی جناب بازرس استوارت. بعد از نوجوانی رفتم دانشگاه. اونجا یه استاد داشتیم که خیلی در مورد گل و گیاه میدونست، بیشتر از حدی که یه انسان حق داره بدونه.
آها، دکتر لگراندو میگی؟ اینجا توی پرونده هم هست، یه استاد دانشگاه فرانسویه که تو رو مجبور کرده براش یه گیاه مصری کمیاب بدوزی و بعدم با همون گیاه مسمومت کرد، ولی تو نموردی و به جاش به هر جور سمی که بشرتون امروز شناخته ایمن شدی.
بازست ببخشید تو رو خداها، من بعضی وقتا چرت و پرت میگم. این پلیسا هم که هرچی دستشون میاد سری مینویسنش تو این پرونده ها. فکر نمیکردم باور کنن به همین راحتی. راستشو بخوای اون استادی که میگم اسمش جیسون وودرو بود.
جیسون وودرو؟ همون فلورونیکمن؟
آره خودشه، ولی این قضیه مال خیلی قبل‌تر از اینه که فلورونیکمن بشه. اون موقع هنوز عقلش سر جاش بود، من شاگردش بودم و خیلی به هم نزدیک شدیم، ولی بعدش ولم کرد. این بود که منم دیگه انگیزه ای واسه درس خوندن نداشتم. اصلا دیگه کسی تو دانشگاه نبود که بتونه چیزی بیشتر در مورد گل و گیاه به یاد بده. تازه یه اتفاق دیگه هم برام افتاده بود. عاشق شده بودم. تو اتاقم پر بود از پوستراش. عکسش رو تیشرتام بود. می‌خواستم هر جوری شده ببینمش. مطمئن بودم اونم وقتی منو می‌بینه عاشقم میشه. این بود که اسم خودم رو گذاشتم پویزن آیوی و رفتم گاتام تا ببینمش.
بتمنو میگی؟ آره؟
آره بازرس، بتمنو میگم. اومدم گاتام و دیدمش. باهاش در مورد احساساتم حرف زدم و حتی بوسیدمش. منتظر جوابش موندم. خیلی ذوق داشتم. ولی برخورد اون...
برخورد اون چی؟
زیاد جالب نبود. البته من دیگه این چیزا برام اهمیتی نداشت. چون بعد از اون قضایا یه قابلیت جدید تو خودم کشف کرده بودم.
خلاف؟
تو میتونی اسمشو بذاری خلاف، ولی من بهش میگم قدرت. پول قدرت میاره، سکس قدرت میاره، و قدرت واقعی اونیه که بتونی باهاش تمام قانونا رو دور بزنی. این همون چیزیه که من میخوام. البته نه، چیزه میخواستم، قبلا میخواستم، الان دیگه از این چیزا عبور کردم تو زندگی. فکر کنم خودت هم تا الان دیگه اینو فهمیدی.
آره فهمیدم.
آفرین، به تو میگم پلیس باهوش.
مرسی. اون روز از دفتر تسک فورس زنگ زدن و گفتن زودتر جوابو میخوان. لعنتی ها فقط دنبال کارهای کثیف خودشونن. دختر نگهبانه دوباره تو راهروی زندان بهم لبخند زد. ازش دعوت کردم با اون بیاد هتل. قبول کرد. اون شب به زنم خیانت کردم. به محض اینکه خوابیدم، خواب آیوی رو دیدم و با اون تو خوابم به دختر زندانبانم خیانت کردم. وقتی بیدار شدم دختره رفته بود. فکرم دیگه کار نمیکرد. نمیتونستم آیوی رو از سرم بیرون کنم. انگار یه چیزی مثل پیچک پیچیده بود دور مغزم. نمیتونستم دیگه پامو بذارم تو اون سلول. وقتی به رئیس زندان گفتم میخوام آیوی رو تو حیات ببینم خیلی قاطی کرد، ولی منم قاطی کردم. درجه من از اون بالاتر بود، مجبور شد قبول کنه.
ممنونم بازرس، همیشه دوست داشتم بیام تو حیات هوا بخورم، ولی هیچ وقت من اجازه نمیدم.
خب حالا بگو ببینم چرا اسم آیوی رو انتخاب کردی؟ آیوی معنیش میشه پیچک. چرا اسم یه گلی چیزی رو انتخاب نکردی؟ چرا یه علف هرز؟
چیزی به اسم علف هرز وجود نداره. آدم ها وقتی یک گیاه یه جایی در میاد که اونا دلشون نمیخواد بهش میگن علف هرز. تو واقعا کی هستی؟
چی؟ یعنی منظورت اسممه؟
نه شغلت. واقعا میتونی منو از اینجا خلاص کنی؟
تحت شرایطی آره.
تو مرد خوبی هستی استوارت، یا هر چیزی که اسمته.
دستش خورد به دستم. دیگه نمیفهمیدم چی میگه. مسخ شده بودم. داشت چیزایی میگفت در مورد اینکه پاملا آیزلی خیلی وقت پیش مرده و پویزن آیوی به جاش متولد شده. میگفت پویزن آیوی خود زیباییه، خود امید به زندگیه، میگفت خود طبیعته. یهو چمنای حیات پامو محکم گرفتن. جلوش زانو زده بودم. داشت داد میزد و میگفت خود خداست و باید هر طور شده آزادش کنم. چمنا بلندتر شدن و دور دستام هم گرفتن. مامورای زندان ریختن تو حیات و آیوی رو بردن. من نمیتونستم از جام تکون بخورم. وقتی مامورا چمنا رو بریدن و آزادم کردن، بدون حرف رفتم تو دفترم و گزارشمو نوشتم. آیوی برای سازمان ما مناسب نیست. آیوی برای هیچ سازمانی مناسب نیست. با این داستان دی سی اوریجین پویزن آیوی رو خیلی نرم و راحت عوض کرد و حتی اسمش هم یه چیز دیگه شد. البته بقیه تغییراتی که تو داستان به وجود اومدن آیوی نقش داشتن خیلی عوض نشدن. فقط اون پروفسوری که آیوی زیر دستش کار میکرد به جای دکتر لگراند شد جیسون وودرو که همون فلورنیکمن دنیای دی سیه. اگه داستانای سوامپ ثینگ رو خونده باشین ممکنه فلورونیکمن رو بشناسید. اگر اهل کمیک خوندن نیستید که چاره‌ای نیست جز اینکه منتظر باشید تا شاید ما یه روزی یه اپیزودی حالا در مورد این بابا هم بدیم. حالا برگردیم سر پویزن آیوی. این کمیک سیکرت اوریجین سال 1988 تنها باری نبود که اوریجین آیوی عوض شد. سال 2011 دی سی باز دوباره یه انقلاب بزرگ تو کل یونیورساش به پا کرد که اوریجین و حتی ریخت و قیافه و سوپرپاورهای خیلی از شخصیت‌ها هم عوض شد. یعنی دی سی تو این سال به اصطلاح کل شخصیت‌هاش رو ریبوت کرد و اسمش هم گذاشت نیو 52. حالا چرا 52؟ چون شروع این ریبوت اینطوری بود که اکثر شخصیت‌ها یه سری کمیک 52 جلدی تر و تازه در موردشون منتشر شد. اوریجین آیوی تو نیو 52 رو خیلی سربسته میگم و زود ازش میگذرم. ولی کمیکش رو تو کانال تلگرام میذاریم که بخونید و لذت در حد رو ببرید. فعلا در همین حد بدونید که این اوریجین خیلی تمرکزش رو خانواده پاملا و بچگی سختی که داشته بیشتره. بابای پاملا همش مادرش رو کتک میزده و آخرم یه روز میکشتش. سوپرپاور آیوی هم تو این اوریجین این شکلی به دست میاد که تو کمپانی وین یه مش مواد شیمیایی میریزه رو سر و کلش. یعنی دیگه خبری از دکتر وودرو و اینا نیست. یه نکته که در مورد سوپرپاور پویزن آیوی وجود داره اینه که اون اول که شخصیتش به وجود اومد قدرتش فقط تو این بود که با ظاهر سکسی و سموم سمیش مردا رو جذب خودش کنه. اما از سال 88 به بعد همه چی 100 برابر گند خورد توش. نه یعنی چی بودی من گفتم اصلا بابا؟ اون 88 منظورم نبود، 88 میلادی رو باید میگفتم بچه‌ها. اصلا از این فکرها نکنین، اصلا از این خبرها نیست. آره، از 1988 به این ور کنترل گیاها و رشد دادن عجیب و غریبشون شد مهمترین سوپر پاور آیوی. یعنی کافیه فقط یه دونه برگ کوچولو دم دست آیوی باشه تا ازش توی 2 ثانیه یه درخت خرکی درست کنه. حالا میخوایم یه داستان براتون تعریف کنیم که ببینید این قابلیت آیوی چقدر میتونه همزمان مخرب و سازنده باشه. آیوی با این سوپر پاور میتونه هم یه جلاد بزرگ باشه، هم الهه مقدس طبیعت که دست به هر زمین خشکی میزنه سرسبز و آباد بشه. یه قایق داره به جزیره نزدیک میشه و یه دخترم توش نشسته. دختر قایق پارویشو کنار ساحل جزیره نگه میداره و پیاده میشه. تا پاشو میذاره رو زمین جزیره، یه نسیم خنک از سمت جنگل میخوره به صورت آفتاب سوختش و حسابی سرحالش میکنه. دختر از یه کوه میره بالا تا کل جزیره رو ببینه. به رودخونه و آبشار و جنگلای انبوه نگاه میکنه و یادش میاد که چند ماه پیش تو این جزیره هیچی به جز سنگ و صخره و زمینای بیاب و علف پیدا نمیشده. اما الان همه جا سرسبزه و حتی از بین سنگا هم گیاه در اومده. صدای پرنده ها یه لحظه هم قطع نمیشه. یعنی چطوری این جزیره تو این مدت کم از یه تخت سنگ خشک وسط اقیانوس تبدیل شده به جایی که تو قدم به قدمش زندگی جریان داره؟ مردم محلی میگن همه اینا کار یه خداست، کار الهه مقدس طبیعت. دختر از کوه میاد پایین و راه میفته سمت عمق جنگل. بعد هر طوری شده الهه طبیعت رو پیدا کنه و باهاش حرف بزنه. خانوادهش به کمک الهه طبیعت نیاز دارن. چند ساله که فصل بارون براشون مثل همیشه پربرکت نبوده و وضع زمینای کشاورزیشون اصلا خوب نیست. خاک خشک و خوب محصول نمیده. دختر و خانوادهش هر روز از صبح تا شب زیر آفتاب کار میکنن و عرق میریزن، ولی زمین انگار باهاشون قهر کرده. کاش الهه طبیعت فقط یه افسانه محلی نباشه. کاش واقعا وجود داشته باشه و بتونه به دختر کمک کنه. اون اگه تونسته این جزیره رو اینطوری زیر و رو کنه فقط یه اشارهش کافیه تا مشکل زمینای خانوادگی دختر واسه همیشه حل بشه. دختر همینجوری که توی فکرهای خودش غرق شده و داره تو تاریکی جنگل پیش میره، یهو از دور الهه طبیعت رو میبینه که کنار رودخونه وایساده. خودشه، واقعیه، افسانه ها حقیقت دارن. بدن کشیده الهه زیباترین چیزیه که دختر تا حالا تو زندگیش دیده. دختر همینطوری که دهنش از تعجب باز مونده آروم میره نزدیکتر. موهای الهه مثل پرچم سرخ روی هوا شناورن. دختر از همین فاصله هم میتونه قدرت جادویی الهه رو حس کنه. الهه روشو برمیگردونه سمت دختر رو بهش نگاه میکنه. دختر تا چشمای سبز الهه رو میبینه دیگه مطمئن میشه که درست اومده. این چشما سرسبزی کل این جنگل رو تو خودشون دارن. الهه به دختر لبخند میزنه. صورتش انقدر ظریف و متناسبه که انگار مستقیم از تو قصه ها اومده. دختر محو قشنگی الهه شده و بدون اینکه پلک بزنه داره قدم به قدم بهش نزدیک میشه. یهو یه صدای وحشتناکی از دور به گوششون میرسه و لحظه به لحظه بلندتر میشه تا اینکه کل جزیره داره تو آتیش میسوزه. ظرف یه ثانیه بهش تبدیل شده به جهنم. حالا اون کسی که دهنش از تعجب باز مونده و چشاش گرد شدن آیویه. تا یه دقیقه پیش زیر نگاه و تحسین اون دختر حس میکرد واقعا الهه طبیعته، اما الان وسط جهنمی که خونش بود وایساده و یه جنازه سوخته هم افتاده جلوی پاش. آیوی تصمیم گرفته بود خلاف خشونت و کشتن رو بذاره کنار و توی جزیره دور افتاده واسه خودش یه خونه سرسبز بسازه و توش با آرامش زندگی کنه. می‌خواست دیگه کاری به کار کسی نداشته باشه، ولی انگار این آدما با همه چی سر جنگ دارن، حتی با چیزی که هیچ آزاری بهشون نمیرسونه. سبزی چشمای آیوی دیگه رنگ جنگل و چمن و درخت نیست، رنگ زهر تلخ انتقامه. جو کابارت رئیس شرکت بزرگ ساختمونیه، ولی کنارش شغل دوم کوچولو هم داره. با دوتا شریکش راجر هاینز و دیوید بنت تجارت اسلحه میکنن. اونم نه هر اسلحه ای، با موشکای خیلی قوی که میتونن توی یه ثانیه یه شهر رو بفرستن رو هوا. جو و شریکاش جنساشون رو تو جزیره‌های متروکه و خالی از سکنه تست میکنن. خیلی هم عالی و تمیز و بی‌دردسر. یه روز که جو تو دفترش نشسته بوده، منشیش یه گلدون کوچولو براش میاره که یه گل کوچیک هم توش بوده. منشی میگه پستچی همین الان گلدون آورده و یه هدیه است برای آقای جو کابارت. جو کارتی رو که به گلدون وصل بوده نگاه میکنه و میبینه هیچ اسمی روش نیست. فقط نوشته شاید بتونی ساقه گل رو بشکنی، ولی ریشهش دست از سرت بر نمیداره. جو تا سرش رو میاره بالا، میبینه تو همین فاصله گل دو برابر رشد کرده و کلی هم تیغ ازش زده بیرون. تا جو میاد به خودش بجنبه، ساقه گل میپیچه دور کمر و گردنش. منشی فرار میکنه و از دفتر میره بیرون. جو میخواد قیچی رو از رو میزش برداره، ولی دستش نمیرسه. تیغا میان سمت کاسه چشمش و لحظه به لحظه نزدیکتر میشن. خون میپاشه رو سنگای تمیز کف دفتر. یه روز گرم آفتابی، راجر هاینز تصمیم میگیره بره گلف بازی کنه. چوب مناسبش رو انتخاب میکنه، با حوصله رو چمنای کوتاه و مرتب زمین گلف قدم میزنه، با دقت محاسباتش رو انجام میده، بعدم میزنه زیر توپ. وقتی توپ رو هواست یه باد شدیدی میزنه و توپ رو با خودش میبره بین درخت. راجر زیر لب چند تا فوش میده و میره سراغ توپ. پیچکایی رو که بین درخت ها پیچیده بودن میزنه کنار و بینشون دوباره توپ میگرده. اما یهو ریشه یکی از درخت ها چنگ میزنه و پاشو میگیره. راجر تعادلش رو از دست میده و میفته زمین. میخواد داد بزنه، ولی ریشه ها میرن تو دهنش و راه نفسش رو میبندن. راجر هرچی تقلا میکنه نمیتونه خودشو خلاص کنه و ریشه ها میکشنش زیر خاک. دیوید بنت با مرسدس بنزش داره تو رد لایت استریت گاتهام دور دور میکنه. همیشه آخر شبا میاد اینجا تا یه شکاری به تورش بخوره. یه دختر بیچاره‌ای که حاضر باشه به خاطر پول شبو باهاش بگذرونه. دخترای رنگ و رنگ مثل اسباب بازیای اجاره‌ای کنار خیابون صف کشیدن و لبخندای مصنوعی میزنن. دیوید به دختر بلوند قد بلند اشاره میکنه که بیاد سمتش. دختر خم میشه سمت پنجره ماشین. یکمی با دیوید چونه میزنه و بعدم سوار میشه. چند دقیقه بعد دیوید داره توی اتاق خوابش لباسای دختر رو در میاره. این خوشقیافه‌ترین دختریه که تو این هفته سوار کرده. شاید هم تو این ماه. اصلا بعد از چند وقت همشون یه جوری شبیه هم به نظر میاد. دختر دیوید رو هول میده رو تخت و بهش میگه منتظر باشه تا اون بره دستشویی و برگرده. دیوید با یه لبخند دراز میکشه و منتظر میمونه. ولی دختری که از دستشویی میاد بیرون خیلی با اون دختری که سوار کرده بود فرق میکنه. پوستش سبزه، موهاش قرمزه، توی دستش یه کلاهکیس بلونده و تو اون یکی هم یه تبر کوچیک و تیز. پویزن آیوی میخنده و به دیوید میگه
آماده باش عزیزم، امشب قرار از خوشی تیکه پاره بشه.
قشنگ روند پله‌ای دارک شدن داستانا رو از اول اپیزود تا الان دقت کردین دیگه. این قضیه رو تو اپیزودهای قبلی کمیکولوژی هم خیلی بهش اشاره کردیم که داستانای کمیک تا قبل از دهه 80 خیلی با الانشون فرق می‌کردن و مخصوصا تو دهه‌های 40 و 50 که این قضیه ابرقهرمانی و اینا تازه باب شده بود، داستانا خیلی ساده بودن. مثلا برای گروه‌های سنی پایین نوشته شده بودن. ولی این روزا بیشتر کتابای کمیک اصلا محتواشون یه جوریه که باید از دست بچه‌ها قایمشون کنیم که یه وقت چش و گوششون باز نشه. دیدیم که پویزن آیوی هم چجوری تو این سالا تغییر کرد و این سوپر پاور کنترل کردن شاخه‌ها و گیاه‌ها هم به قدرتاش اضافه شد. البته کنار این قدرت و مهارتش توی مسموم کردن آدما، شخصیت اغواگر و فریبنده و اون استغفراللهی که کلا وجودش داره، یه جورایی با بی‌توجهی هم با هم دیگه مشترکاً کشنده‌ترین سلاح‌های بشریتن. ما قبلا در مورد تیپ و قیافه خیلی از دخترای دنیای کمیک حرف زدیم و تقریبا از همه‌شون هم تعریف کردیم که خب طبیعیه دیگه. ولی آقا بابک هم میگن همه‌شون خوبن. نظر شما چیه درسته جان؟ حواسم نه. وای. اینا همش قراره این برگرده عقب. که مثلا طبیعی هم هست دیگه، همشون خوبن واقعا. ولی پویزن آیوی دیگه خود جنسه و اون ظرافت زنانه یه بخش مهمی از وجودشه. تقریبا تو باورهای اساطیری تمام قومیت‌ها اون خدایی که به زمین و طبیعت مربوطه زنه و یه جورایی زایای طبیعت به زایای جنس مؤنث تشبیه شده. پویزن آیوی هم دقیقاً به همین دلیله که از فرم استخونبندی فک و صورتش گرفته تا هیکلش که شبیه ساعت شنیه، همه و همه دارن داد میزنن که این موجود مظهر زنانگی و هورمونای زنانه است. اصلا یکی از دلایلی که مردا تو میبیننش آب از لب و لوچه‌شون راه میافتن همینه. اون سموم و گازهای گیج کننده و اینا به جای خود، اوکی، همش درسته. خیلی هم قوین و سمی و نابی. ولی آیوی اگه اونا رو هم نداشته باشه، با قابلیت‌های شخصی خودش، دختر خیلی خیلی جذابیه. خیلی وقتا عمدن از این جذابیتش به نفع خودش استفاده میکنه، ولی یه وقتایی هم قشنگیاش چشمه آدمایی رو میگیره که آیوی اصلا خودش هم حتی متوجه هم نمیشه، ولی همینا بعدم براش دردسر درست میکنن. توی سری کمیک گاتام سیتی سایرنز، آیوی با کتفومن و هارلی کوین توی یه خونه زندگی میکنه و ستایی با هم دیگه خلاف ملاف و بوسیدن گذاشتن کنار و زندگی آبرومندانه‌ای دارن، تو در همسایه ارج و قربی دارن واسه خودشون و خلاصه اوضاع براشون خوبه. و این داستان هم از جایی شروع میشه که آیوی و هارلی و کتفومن با هم نشستن تو خونهشون دارن اخبار نگاه میکنن.
اخبار 16 و 20 گاتام. به گزارش اداره پلیس، مظنون اصلی قتل‌های سنترال پارک گاتام، پویزن آیوی، همچنان تحت تعقیب است. نتایج بررسی‌های پزشکی قانونی حاکی از آنند که سم یافته شده در بدن مقتول‌ها با دی ان ای پویزن آیوی مطابقت دارد و
آیوی تلویزیون رو خاموش می‌کنه. هارلی و کتفومن دارن چپ چپ نگاش می‌کنن. آیوی 100 بار بهشون گفته این قتل کارمون نبوده، ولی انقدر همه مدارک بر علیهشه که دیگه حتی دوستای خودش هم بهش اعتماد ندارن. آیوی دیگه نمی‌تونه اون خونه و اون فضا رو تحمل کنه. پالتوشو می‌پوشه و می‌زنه بیرون. آیوی پیاده میره سمت سنترال پارک. تنها راهی که داره اینه که بره سر محل جرم و درختای اونجا حرف بزنه تا شاید اونا بهش بگن قضیه چیه. اما تا میرسه میبینه پلیسا زودتر رفتن اونجا و کمین کردن تا بگیرنش. آیوی تو اون پارک با اون همه درخت میتونه با یه حرکت همه پلیسا رو بکشه، ولی تسلیم میشه چون میدونه اگه دستگیرش کنن میبرنش پیش کسی که خود آیوی هم خیلی دلش میخواد باهاش اختلاطی بکنه. میدونه که میبرنش پیش رئیس پلیس گوردون. تو راه اداره پلیس آیوی یاد اولین باری میفته که برده بودنش آرکام. اونجا همه لباساشو درآورده بودن که سم بدنشو بشورن و همه کارمندای آرکام یه جوری بهش نگاه میکردن که انگار اومده بودن بچلر پارتی. حتی اون کارمندی که قرار بود ازش نمونه خون بگیره سعی کرده بود تا میتونه بیش از حد بهش دست بزنه. تو کل اون آرکام خراب شده که البته بعضیا میگن بهش نگین خراب شده، فقط یه نفر بود که آیوی میتونست بهش اعتماد کنه. هارلی کوین که البته اون موقع هنوز بهش میگفتن دکتر هارلین کوینزل و دکتر مورد علاقه همه زندانیای آرکام بود. حالی یه روز اومده بود ملاقات آیوی و یه نامه بهش داده. توی نامه فقط یه جمله نوشته: دوستت دارم. تو پاکتش هم یه چیزی بود که تو آرکام هیچ وقت اجازه نمیدادن آیوی بهش دسترسی داشته باشه، چون میدونستن اگه همچین چیزی به دستش برسه قطعاً بدون دردسر فرار میکنه. توی پاکت نامه هواپیما یا RPG یا یه گالون پر از اسید نبود، فقط یه برگ کوچولوی سبز بود. الان کلی سال از اون روز گذشته بود و دکتر کوینزل دیگه دوست و همخونه آیوی شده بود. البته رابطهشون بعضی وقتا از دوستی معمولی خیلی شدیدتر هم میشد. باش الان حداقل هارلی به آیوی اعتماد میکرد و حرفشو باور میکرد. همینجوری که آیوی واسه خودش رفته تو فکر و داره نوستالژی بازی میکنه، پلیسا میبرنش پیش گوردون.
کمیسر گوردون، دیگه ازم نمیترسی؟
نه، حداقل الان که نه. وقتی بهم گفتم بی درد سر تسلیم شدی و هیچ کدوم از پلیسا رو نکشتی، فهمیدم که حتما خودت میخوای منو ببینی. فکر کنم هم من هم تو در مورد این قتلای اخیر کلی سوال داریم که میخوایم به جوابش برسیم.
مگه اداره پلیس گاتهام فکر نمیکنه قاتل پارکمنم؟
چرا؟ ولی منم چنین فکری نمیکنم. تمام مقتولا با یه سم گیاهی مردن که با دی ان ای تو مطابقت داره.
با همه این مدرک و بازم تو فکر میکنی من بیگناهم؟ فکر کنم وقتش رسیده که کم کم بازنشسته بشی.
آره، این روزا خیلی اینو بهم میگن. ولی یه چیز دیگه هم تو همه قتلا بوده. رو گردن همه جسدا جای سرنگه. من دیگه بعد این همه سال روش تو رو خوب میشناسم. آمپول زدن جزو امضاات نیست.
خیلی خوب. پس برای چی من آوردی اینجا؟
هیچی. میخواستم ببینم چیزی میدونی یا نه. ولی مثل که من خودم بیشتر از تو میدونم. اوکی. تو آزادی، میتونی بری.
وقتی گوردون دستور آزادی آیوی رو میده، همه پلیسا پشماشون میریزه. یکی از پلیسا به اسم سروان رولینگز خیلی قاطی میکنه و یه حرفای زشت و ناشایستی هم میزنه. ولی گوردون اصلا خون خودشو کثیف نمیکنه و خیلی با آرامش به رولینگز میگه که اگه با این تصمیم مخالفه، خودش میتونه تو دور بعدی انتخابات ریاست پلیس شرکت کنه و اگه برنده شد تصمیمای خودشو بگیره. از اون طرف کاتومن و هارلی هم میخوان این معما رو حل کنن و هر جوری شده به آیوی کمک کنن. کاتومن کل شواهد و مدارک رو گذاشته کنار هم و سعی میکنه یه ارتباط منطقی بینشون پیدا کنه. هارلی هم داره با یه چکش چوبی گنده‌ای که تازه از ایبی خریده بازی میکنه و خونه رو گذاشته رو سرش. کاتومن میره داد میزنه سر هارلی که بابا گدی کمک که نمیکنی، حداقل ساکت باش، بذار یه فکرمو جمع کنم ببینم چه خاکی باید به سرمون بریزیم بابا. آیوی هم که معلوم نیست کجا غیبه شده، سه روز نیومده خونه. تو هم جونو مادرت باشه برو یه قدمی بزن، بذار 2 دقیقه این خونه ساکت باشه. منم یه زنگ بزنم به این ریدر ببینم اون که این همه ادعاش میشه همه معما رو بلد حل کنه، میتونه ما رو از این مخمصه نجات بده یا نه. هارلی میره بیرون و کاتومن زنگ میزنه به ریدلر. اتفاقا ریدلر هم راحت توی 2 ثانیه معما رو حل میکنه. وقتی جسدا با سم آیوی کشته شدن ولی قتلا کار خود آیوی نبوده، فقط یه احتمال وجود داره دیگه، اونم اینه که قاتل نمونه خون آیوی رو داشته و هم ریدلر هم کاتومن هم همه ویلنای گاتهام میدونن کجا همیشه از آدم خون میگیرن. آسایشگاه روانی آرکام. هارلی وقتی از خونه میره بیرون تصمیم میگیره بره سمت پارک که یه سرگوشی آب بده، شاید بتونه یه سرنخی پیدا کنه. از دست کاتومن هم حسابی عصبانیه که اونجوری باهاش حرف زده. همینجوری که هارلی داره تو پارک قدم میزنه، یهو از گوشه چشمش برق سوزن یه سرنگو میبینه و یکی از پشت سرش میگه سلام دکتر کوینزل. هارلی تا تیزی سوزن رو گردنش حس میکنه، برمیگرده و یه لگد آکروباتیک میزنه به یارو. قاتل پارکی آدم کچل و قدکوتاییه که لباس آزمایشگاه پوشیده. تا لگدو میخوره بلند میشه و در میره. هارلی حس میکنه بدنش داره بی‌حس میشه. حتما اثر سم آیویه. هارلی پشت هم زنگ میزنه به گوشی کاتومن، ولی اون گوشیشو جواب نمیده. هارلی بیحال میشه و میفته وسط پارک. کاتومن دیگه داره از نگرانی دیوونه میشه. هم هارلی هم آیوی چند روز غیبشون زده و هیچ خبری ازشون نیست. کاتومن دیگه چاره‌ای نداره جز اینکه با کمیسر گوردون یه قراری بذاره و ازش کمک بگیره. گوردون به کاتومن میگه که هارلی رو تو پارک پیدا کردن و با اینکه زنده است ولی وضعش خیلی خرابه و تنها راه زنده موندنش هم اینه که آیوی رو پیدا کنن تا از سم خودش برای هارلی پادزهر بسازه. از اون ورم کاتومن به گوردون میگه که قاتل پارک قطعا یکی از کارمندای آرکامه. گوردون هیچی نمیگه، ولی سروان رولینگز که پشت سرش وایساده بوده تا این حرفو میشنوه میاد جلو با سرفکندگی تمام میگه ببینید یه چیزی میگم، قاطی نکنید خدایش، یکی از این مقتولای سنترال پارک برادر من بود. ولی همین همون روزی که گوردون پویزناوی رو آزاد کرد، من دیگه زدم به سیم آخر. من رفتم آیوی رو آدم ربایی کردم، بعد بردمش توی زیرزمینی زندانیش کردم. ولی الان که فهمیدم قضیه چیه، جای آیوی رو بهتون نشون میدم. این کارایی هم که کردم غیر قانونی بوده دیگه متاسفانه. مهدیار اون دستبندو بیار تو خودم من تسلیم کنم.
اخبار 16 و 20 گاتهام. پویزن آیوی از اتهام قتل‌های سنترال پارک گاتهام تبرئه شد. به گزارش اداره پلیس گاتهام، طبق آخرین سرنخ‌های به دست آمده، قاتل پارک به احتمال زیاد یکی از کارمندان سابق آسایشگاه روانی آرکام است. اما سخنگوی اداره پلیس از نام بردن هر گونه مظنونی امتناع کرد.
آیوی می‌خواد این ماجرا رو به روش خودش تموم کنه. چند روز توی اون زیرزمین تاریک افتاده بود و چیزی نمونده بود بمیره. اما حالا دیگه قدرتش رو دوباره کامل به دست آورده و میتونه بره سنترال پارک تا خودش شخصا از قاتل پذیرایی کنه. این دفعه دیگه پلیسی در کار نیست و آیوی سر فرصت از درختان میپرسه تا قاتل رو پیدا میکنه. قاتل به جای اینکه فرار کنه خودش با خنده میاد سمت آیوی. اما آیوی امروز اصلا رو مود خنده و شوخی نیست.
میخواستم بگم از دیدنت خوشحالم ولی واقعا نیستم.
خدایا آیوی، باورم نمیشه دوباره نزدیک میبینمت. چقدر انتظار این لحظه رو کشیدم. خوشت اومد؟ از کارم خوشت اومد آیوی. میخواستم کمکت کنم، یه باری از رو دوشت بردارم. خدایا باورم نمیشه چقدر خوشگل شدی. حتی از اون روزی که تو آرکام داشتم ازت خون میگرفتم هم خوشگل تر شدی.
من نیازی به کمک تو امثال تو ندارم. بکنم منو با پرنسسای دیزنی اشتباه گرفتی. من پویزن آیوی هم نهنتی شوخی نیستش.
میدونم خبری از گل بستنی چوبی هم نیستش لابود. ولی یادت نره آیوی، من یه بار نجاتت دادم، از آرکام فراریت دادم. اون نامه رو یادت نیست؟ همون که دادمش به دکتر کوینزل که بده به حس. آیوی من دوستت دارم.
دوست داشتم به جز دردسر هیچی نداره. اما نمیدونستم اون نامه کار تو بوده. مرسی، فکر کنم به خاطر این کار یه پوست کوچولو حقته.
وای باورم نمیشه.
اینم از آخرین قتل سنترال پارک گاتهام.
از داستان گاتهام سیتی سایرنز. شخصیت‌های هارلی کوین و کاتومن رو هم اگه نمی‌شناسین، ما تو کومیکولوژی در مورد جفتشون اپیزود داریم. بعد از این اپیزود میتونید اونا رو گوش کنید و لذت در حد رو ببرید. اگه گوش کردین هم میتونید حالا باز برید یه مروری بکنید، خوش می‌گذره. خودتون میدونید، پیشنهاد دیگه به هر حال. حالا گذشته از پویزن آیوی و داستاناش و رفیقاش، می‌خوام این آخر اپیزودی یکم در مورد خود پادکست کومیکولوژی باهاتون حرف بزنم. بگم که اصلا روش داستان گفتن ما چه جوری هست. ببینید کلا وقتی آدم میخواد یه اثر ادوبی ببینید کلا وقتی آدم میخواد یه اثر ادوبی رو
ادوبی تا یکی اثر میخواد
خیلی ریخته منو به هم. ببینید کلا وقتی آدم میخواد یه اثر ادوبی رو ترجمه و بازنویسی کنه.
دوباره گفت ادوبی؟
ادوبی گفتم، نگفتم
یه
جوری بود. گفتی ادوبی. ببینید کلا وقتی آدم میخواد یه اثر ادبی رو ترجمه و بازنویسی کنه، دو تا چیز این وسط هستن که باید بهشون توجه کرد و اولویت بندیشون کرد. یکی وفاداری به اصل متن، یکی هم جذاب بودن خروجی. بعضی وقتا برای بعضی از این داستانا هر دوتای این فاکتورها خیلی راحت میتونن با هم برقرار بشن و خروجی نهایی هم به اصل متن وفاداره، هم تو زبون و مدیوم مقصدش کاملا روون و درسته. ولی بیشتر وقتا باید بین وفاداری و جذابیت خروجی یکیشونو گذاشت تو اولویت بالاتر و اون یکی رو یک کوچولو فدا کرد. رویه که ما تو کومیکولوژی پیش گرفتیم اینه که به جذابیت خروجی بیشتر اهمیت بدیم. ما حالا علاوه بر این که داریم داستانا رو ترجمه میکنیم، مدیوم روایتمون هم از اصل قضیه که خب کتاب مصور بوده داره تبدیل میشه به فرمت صوتی پادکست. یعنی اصلا دو تا دنیای کاملا متفاوتن اینا. به خاطر همینم خیلی وقتا لازمه خیلی چیزا تغییر کنن. مثلا همین داستان الهه طبیعت و اون آدمکشی‌های وحشیانه آیوی اصلا تو اصل کمیکاش دو تا داستان مختلفن که حالا ما تصمیم گرفتیم با هم ترکیبشون کنیم تا تو فرمت ما بهتر بشینن. کلا وقتی تو انواع دیگه مدیا مثل سینما و اینا هم در مورد داستان‌های کمیک چیزی تولید می‌کنن، معمولا همین کارو می‌کنن. یه ذره اصلا عمدن گوشه کنارهای داستان رو تغییر میدن یا خیلی وقتا هم فقط از شخصیت‌ها اقتباس می‌کنن و یه داستان جدید تعریف می‌کنن. یه نکته مثبتی که توی این کار وجود داره اینه که شما مثلا وقتی فیلم بتمن بیگینز رو می‌بینی، اگه بعدش بخوای بری داستان اوریجین بتمن رو بخونی، دیگه با یه داستان کاملا تکراری مواجه نیستی. و این برای ما کومیکولوژی هم خیلی چیز مهمیه. چون ما همیشه گفتیم که دلمون نمی‌خواد این پادکست برای شما جای کمیک خوندن رو بگیره، بلکه هدف نهاییش اینه که شما رو بیشتر قلقلک بده تا برین کمیک بخونین و کنار ما تو این اقیانوس پهناور محتوا شنا کنین. آخر اپیزودی تشکر ویژه دارم از ونداد عزیز که اگه اشتباه نکنم 53 بار تو کست باکس برام کامنت گذاشته بود که در مورد پویزن آیوی اپیزود بدیم. از بقیه شنونده های در حد کومیکولوژی هم میخوام برام اون کامنت بذارن، هم تو کست باکس، هم تو اپل پادکست، هم تو شبکه‌های اجتماعی هستن. یه چیز دیگه ای هم که ازتون میخوام اینه که یادتون نره ما رو به دوستاتون معرفی کنین، حتی اونایی که اصلا فن کمیک نیستن، هیچ ایده ای ندارن کمیک چیه، اتفاقا مخصوصا اونایی که فن کمیک نیستن. یادتون باشه شما هم با ما تو یه تیمین و هدف هممون اینه که آدمای بیشتر و بیشتری رو آلوده کمیک کنین. حالتون خوب باشه، پایان مخفی رو هم که یادتون نره گوش کنین، تا اپیزود بعدی هم که مثل همیشه صاف باشین. آیوی هم از من خوشش میاد؟ معلومه که خوشش میاد، ولی شادم نه. خب من فقط یه نوچه ساده هم، اونم که هزار تا نوچه مثل من داره، ولی نه مطمئنم ازم خوشش میاد. اینکه خوشش نمیاد که دیروز بهم لبخند نمیزد. وای لعنتی چقدر ازش خوشم میاد. هر کاری بگه براش میکنم.